ساعت 17 به وقت ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. حزب الله لبنان از شلیک 50 راکت به سوی شمال اسرائیل خبر داد. دیوان محاسبات ایران خواستار تسهیل مجوز تجدید ارزیابی دارایی‌های سایپا و ایران خودرو شد. جو بایدن بار دیگر درباره شمار بالای قربانیان غیر نظامی در غزه هشدار داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای رادیو فردا با شما خواهم بود. گروه حزب الله لبنان تایید کرد بامداد یک شنبه بیش از 50 راکت به سوی شمال اسرائیل شلیک کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حملات حزب الله به طور عمده متوجه منطقه مرون بوده، جایی که ارتش اسرائیل یک پایگاه مهم در آن دارد. همزمان ارتش اسرائیل هم از شناسایی و رهگیری 35 فروند از راکت‌های شلیک شده به خاک این کشور خبر داد. در همین حال شماری از رسانه‌های این کشور گزارش کردند که تعدادی راکت به فضای باز در مناطقی در اطراف شهر باستانی صفات که از مرز فاصله نسبتاً دوری دارد اصابت کردند. پیشتر اسرائیل در واکنش به حملات قبلی حزب الله بخش‌هایی از جنوب لبنان را هدف قرار داده بود که به مرگ ستن از اعضای حزب الله و دو غیر نظامی از جمله یک زن منجر شد. دیوان محاسبات ایران خواستار تسهیل مجوز تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های سایپا و ایران خودرو شد. پیشتر رسانه‌های داخل ایران گزارش دادند که بانک مرکزی ایران با تخصیص اعتبار 5000 میلیارد تومانی به شرکت سایپا موافقت نکرده است. در نامه بانک مرکزی، تبعات منفی اقتصادی از جمله افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم از جمله دلایل مخالفت این نهاد با اختصاص اعتبار 5000 میلیارد تومانی به سایپا اعلام شده. در سالهای گذشته بارها نمایندگان مجلس و رسانه‌های داخلی نسبت به افزایش بیشتر نارضایتی در ایران از ناایمن بودن و قیمت بالای خودروهای ساخت ایران ابراز نگرانی کردند. به نوشته ایسنا، شماری از نمایندگان مجلس خودروهای تولید داخل را عرابه‌های مرگ می‌نامند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه MSNB گفته است دفاع ایالات متحده از اسرائیل همچنان حیاتی است و او ارسال تسلیحات به اسرائیل را قطع نمی کند. آقای بایدن در این حال درباره شمار بالای قربانیان غیر نظامی هشدار داد و گفت:
نمی توان 30,000 فلسطینی کشته شده دیگر هم داشت. راه‌های دیگری هم برای مقابله با ترامای ناشی از حماس وجود دارد.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین در پاسخ به پرسشی درباره محتمل بودن آتش بس قبل از ماه رمضان گفته است به نظرش همیشه این اتفاق امکان پذیر است و او از آن دست نمی کشد. مجلس ایران شنبه 19 اسفند ماه لایحه جنجالی موسوم به حجاب و عفاف را برای بار سوم به شورای نگهبان فرستاد. لایحه‌ای که جزئیات منتشر شده آن توسط یکی از نمایندگان مجلس اعتراض و انتقادهای فراوانی را در پی داشته. در روزهای اخیر و پس از انتخابات 11 اسفند، اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر برخورد با بی‌حجابی شدت گرفته است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
این صدای موسیقی و رقص دو دختری است که پنج شنبه 17 اسفند در تجریش تهران با شمایل حاجی فیروز به عابران نزدیک شدن بهار و نوروز را نوید می‌دادند. روز بعد خبرگزاری تسنیم نوشت که آنها به اتهام اقدام به هنجار شکنی بازداشت شدند. این هم صدای اعتراض زنی که به حجاب اجباری مورد نظر حکومت تن نداده. او در درمانگاهی در شهر قم به روحانی که از او عکس گرفته اعتراض می کند و از او می خواهد که گوشی موبایلش را به او نشان بدهد. خواسته ای که روحانی جوان آن را قبول نمی کند و در نهایت با هم درگیر می شوند. روز یک شنبه 20 اسفند دادستانی قم بدون اشاره به جزئیات از تشکیل پرونده قضایی در مورد این حادثه خبر داده. این هم واکنش سکین سادات پاد، دستیار رئیس جمهوری در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی به این حادثه.
ببینم کلیتشو باش کار دارم، از این دست کلیپا هی میاد بیرون. خب قاعدتاً این که واقعا بسیار بد بود، دو طرف با هم با خشونت حرف میزدن، اینو باید ببینید منطقاً مبنیان و مبنایان میخوایم با هم حرف بزنیم. یعنی این که بر مبنای مبانی عقلانی و شرعی، اخلاقی، حقوقی، عرفی طرفین را ما باید مثلا نباید به سمت یک طرف فقط قش بکنیم.
به نظر می رسد با پایان انتخابات هفته گذشته مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، مجدداً سختگیری حکومت بر زنان مخالف حجاب اجباری شدت گرفته. انتخاباتی که تا پیش از برگزاریش برای بالا بردن میزان مشارکت، مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بودند زنان با هر نوع پوششی می توانند در آن شرکت کنند. این میان مجلس شورای اسلامی برای بار سوم لایحه موسوم به حجاب و عفاف را برای تأیید به شورای نگهبان فرستاده. این برخی از جزئیات آن از زبان امیر حسین بانکی پور فرد، نماینده مجلس.
اگر کسی مرتکب بی‌حجابی شد، ابتدا جریمه بشه. یعنی در دوربین که دیده میشه یا تو فضای مجازی که دیده میشه، این جریمه انجام میشه. یعنی 3 میلیون جریمه. این 3 میلیون از حساب فرد کم میشه. ایشو میتونه اعتراض کنه و بعد این 3 میلیون برگرده اگر اعتراضش رو به جا باشه. بار دوم اگر مرتکب شد بره دادگاه.
امیر حسین بانکی پور فرد گفته احتمالاً این بار دیگر این لایحه تایید و از آغاز سال جدید اجرا می شود. همزمان احمد وحیدی وزیر کشور ایران برداشتن حجاب را عنصری برای از بین بردن حیا خوانده و گفته بنابر قانون کشور همه مردم باید از امر به معروف و نهی از منکر حمایت کنند و ممانعت از آن جرم محسوب می شود.
اینجا بارها عرض کردیم خانه جهادیونه و اصلا این که بگیم ما میزبان هستیم به این شکل نیست.
قرارگاه بقیت الله نهادی است که اجرای سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران را بر عهده دارد. محمد علی جعفری فرمانده آن حالا از همکاری با شهرداری تهران در زمینه امر به معروف در ایستگاه مترو تئاتر شهر تهران خبر داده. آقای جعفری ابراز امیدواری کرده که بتوانند این فعالیت‌ها را در سایر ایستگاه‌های مترو هم توسعه بدهند. برخورد حکومت با زنان مخالف حجاب اجباری در حالی شدت گرفته که روز جمعه 18 اسفند همزمان با روز جهانی زن، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل گزارش خود را در مورد اتهامات جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان اعتراضات سال گذشته منتشر کرد. کمیته حقیقت‌یاب در این گزارش جمهوری اسلامی را مسئول خشونت فیزیکی منجر به مرگ مهسا امینی معرفی کرد و اقدامات حکومت علیه زنان در ایران را مصداق جنایت علیه بشریت دانست.
مهدی بگی در مورد فرستادن لایحه حجاب و موسوم به حجاب و عفاف به شورای نگهبان برای سومین بار توسط مجلس شورای اسلامی خبر می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر بگم
واکنش ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقهایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام، فیسبوک، ایکس، تیک تاک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شماری از پرستاران و کادر درمان در بیمارستان‌های شیراز روز شنبه دست کم به طور دست جمعی تجمعات اعتراضی انجام دادن. اصلاح تعرفه ها، افزایش کارانه و دستمزد و حذف اضافه کاری اجباری از جمله خواسته های این معترضان بوده است. شرایط نامناسب شغلی پیش از این نیز اعتراضات گسترده پرستاران را به دنبال داشته. هفته گذشته هم محمد تقی جهانپور رئیس سازمان نظام پرستاری گفته بود سالانه نزدیک به 3000 پرستار از ایران مهاجرت می‌کنند. اما تازه ترین یافته های پژوهشگران فرانسوی نشون میده که تمایل انسان به رقصیدن در پی غافلگیر شدن برخی از سلول های مغزی رخ میده. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
شاید شما هم جزو افرادی باشید که گاه با شنیدن یک موسیقی ناگهان تمایل به رقصیدن پیدا می کنید. اما علم در مورد پدیدار شدن این میل ناگهانی چه می گوید؟ پاسخ پژوهشگران یک دانشگاه در بندر مارسی فرانسه این است که بخشی از مغز در واکنش به یک سردرگمی که از سینکوپیشن ناشی می شود انسانها را متمایل به رقصیدن می کند. سینکوپیشن یا همان سنکوپ در موسیقی به عنوان قطع کردن جریان منظم ریتم و یا ایجاد اختلال در آن شناخته می شود. دانشمندان می گویند که حسگر مغز انسان به طور طبیعی انتظار دارد که هر نوتی را در جایی دریافت کند که از پیشتر انتظارش را می کشید. وقتی که مغز انسان ریتمی را که با انتظاراتش تطابق ندارد دریافت کند، دچار غافلگیری می شود. این غافلگیری گاه با نواختن یک نوت و گاهی هم با ننواختن آن رخ می‌دهد. فرایند سینکوپیشن روی بخش چپ قشر حسی حرکتی مغز تأثیر می‌گذارد. معمولاً این بخش از مغز سیستم‌های شنوایی و حرکتی بدن انسان را به هم پیوند می‌دهد. به گفته پژوهشگران در نتیجه بدن با حرکاتی که در خود ایجاد می‌کند به موسیقی دریافت شده پاسخ می‌دهد. پژوهشگران فرانسوی که در جریان آزمایش‌ها 36 ملودی 8 ثانیه‌ای با سینکوپیشن‌های گوناگون را برای 30 نفر پخش کردند، در مورد شدت اثر بخشی این موسیقی‌ها نیز به نتایجی دست یافتند. بر پایه پژوهش‌ها، موسیقی گروه‌های از جمله بیجیس و Earth, Wind and Fire از مقدار متناسبی از سینکوپیشن برخوردار هستند که می‌تواند شنونده را به رقص درآورد. پژوهشگران همچنین میگویند که وجود سنکوپ‌های پرشمار در یک موسیقی سبب پیچیدگی فراتر از حد آن موسیقی می‌شود. در نتیجه مغز انسان به تلاش برای پیش‌بینی کردن نوت‌ها پایان می‌دهد و میل به رقصیدن از دست می‌رود. اما در عوض در برابر برخی از سینکوپیشن‌ها نیز نمی‌شود مقاومت کرد.
گزارش شهاب عموپور رو میشنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و در آخرین خبر، عزیز قاسمزاده، معلم و فعال صنفی که هم اکنون در زندان لاکان رشت محبوس است، روز شنبه در نامه‌ای نوشته که او و محمود صدیقی پور، یکی دیگر از فعالان صنفی زندانی، بدون آنکه حضوری یا ویدیویی تفهیم اتهام شده باشند، به 2 سال حبس دیگر محکوم شدند. پیشتر روز چهارشنبه گزارش شده بود که شعبه سوم دادگاه انقلاب گیلان 10 عضو هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان گیلان را مجموعاً به 20 سال زندان و سایر مجازات‌ها محکوم کرده است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. اگر که اینترنت دارید و دسترسی دارین به وبسایت رادیو فردا، میتونین خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو اونجا جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.